بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات فی السجود، روز سه‌شنبه 15 آذر ماه 1384 مطابق با 3 ذوالقعده الحرام 1426. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم. بحثی که دیروز گذشته در پایان اشاره کردیم راجع به اینی که اگر چنانچه انسان از سجده سر بلند کرد یا در تشهد اول آدم میخواد بلند بشه به حول الله بگه، آیا اینجا تکبیری هم داره که انسان الله اکبری بگه، یا دیگه الله اکبر نداره برای بلند شدن همون بگه به حول الله و قوت یعون. مرحوم صاحب جواهر فرمودن ظاهر نصوص و فتاوا اینی که اینجا دیگه الله اکبر نداشته باشه، دیگه بعد دیگه دیگه تشهد خوان بعدش پسرش میگه به حول الله و بلند بشه، دیگه اینجا تکبیری نداره. و ایشون استفاده کردن از روایاتی که در باب تکبیر داریم که اونجا امام میفرماید ما تکبیره را در کل نمازهای 5 واجب 95 تا بیشتر نداریم، رو هم رفته 95 تا، که 5 تای از اینها مربوط به قنوت میشه و هم بقیه دیگه مال اوناست و هر کدوم که امام یک یک بیان میکنه، نماز ظهر و عصر و عشا و مغرب و صبح و همه را امام یک یک بیان میکنه، تقریبا حساب شدن دیدن همون 95 تاست که حضرت مجموعشو برای دیگه تکبیری برای اینجا نقل نکردن که در تشهد اول هم انسان تکبیری بگرد. اینا میگه از اون روایت استفاده میشه که ما تکبیری دیگه نداریم و بعدی آیه نوشتن که تکبیر گفتن اینجا مشروعیت نداره. بعضی خوستان بگن که تکبیر گفتن قبل از بلند شدن از تشهد اول مشروعیت نداره، چون در دلیل شرعی ما این چیزی نداریم و پس اینم مشروع نیست. ولی در این بین میبینیم مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه ایشون رسماً فتوا دادن به این که برای تشهد اول میخواد بلند شه تکبیر بگد و بعدش بگه با حول الله. شیخ مفید اینطوری گفت یقوم ما به تکبیر من التشهد الاول، یقوم ما به تکبیر، این تکبیر بگد و بعد بگد بلند شد بگه با حول الله. خب این حرف ایشون چی میشه؟ این شخصیت عالی مقامی که هم باش کرده چطور میشه؟ خب صاحب جای میگه من نمیتونم این حرف رو قبول کنم، ایشون دیوار نمیره. میگه شهید اولم در ذکرام فرموده، این فرمایش ایشون رو ما براش لا نعلم له مأخذن، ما براش مدرکی مأخذی پیدا نکردیم. شیخ مفید رو چه حساب این فرمایش رو کرده؟ چرا این فرمودن؟ در حالی که خود صاحب جواهر هم نیست که تنزه متوجه بوده، چون روایت و اشارهی کردن معلومش متوجه بودن. ما عرض میکنیم که این که فرمایش کردن مدرکی نداریم و مشروعیت نداره اینجور نیست در حدی که بگیم مشروعیت نداره، نه، ما اینجا میکنیم بگیم مشروعیت داشته باشه، حالا بگیم استحباب هم داره یا نداره. حالا اگر شاید استحبابش هم بگه انسان تا اونجایی که مشروعیتشو بعید نیست اثبات بشه، از همین روایتی که هم در احتجاج مرحوم طبرسی هست هم در کتاب غیبت مرحوم شیخ هست، هم شیخ طوسی رحمت الله علیه این در کتاب غیبت این روایت رو نقل کرده، هم مرحوم طبرسی در کتاب احتجاجش، و روایت هم در وسائل الشیعه نقل شده. روایتی که می نقل شده روایت 8 در باب 13 از ابواب سجود. روایت هشتم مرحوم صاحب وسائل از مرحوم طبرسی گرفته، از احتجاج گرفته. روایت هشت این باب به این صورت داره که احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی، احمد ابن علی ابن ابی طالب طبرسی فی کتاب الاحتجاج فی جواب مکاتبت محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری، مثل که محمد ابن عبدالله این نامی نوشته، محضر مبارک آقا، محضر امام زمان سلامت الله سلام علیه، آقا هم جواب نامه رو
این چیه؟ تکبیر رو بگیم یا نگیم؟
حالا جواب آقا رو گوش کنیم ببینید امام روحی له الفدا چی جواب دادن آقای بزرگوار بود. حضرت جواب دادن فکتب علیه السلام فی الجواب، حضرت در جواب مرمون داشتن ان فیه حدیثین. ببینید نه یک جلو شیخ موندی که مشروعیت نداره، چه مشروعیت نداره؟ تو چه حرفی شما میزنید؟ حضرت فرمود ان فیه حدیثین، ما درباره این موضوع دو تا حدیث داریم. ببینید ان فیه حدیثین اما احدهما، یه روایتی داریم درباره این موضوع اینه فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعلیه تکبیر. یه روایت اینجوری از هر حالی به حالی که میخوای بری الله اکبر بگو، از قیام به رکوع، به رکوع بلند شدن، از رکوع سجده، سجده بلند شدن، باز میری سجده، باز سجده. هر حالتی عوض میکنی از این حالت به حالت دیگه الله اکبر. خب حالا که از نشسته میخوام بلند شم، از نشسته تشهد، خب بلند شم و الله اکبر بلند شد. حضرت فرمود یه روایت اینه اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه تکبیر، و روز که باید تکبیر گفته میشه تکبیر بگیم. و اما الاخر یه روایت دیگه داریم فانه رویه، یه روایت دیگه روایت شده اذا رفع رأسه من السجدت ثانیه، هر که سرش رو از سجده دوم برداشت و کبره، تکبیر اینجا گفت بلند شد نیست که الله اکبر اینجا تکبیر گفت، ثم جلس نشست، ثم قام بعد بلند شد، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، بعدش دیگه هست که بلند شد دیگه نمیخواد تکبیر بگه، فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، یعنی همون تکبیر اولی که از سجده بلند شدی نشستی بسه دیگه، که نه دیگه نمیخواد اینجا دوباره پای بلند شیست تکبیر بگی، همون تکبیر بسه دیگه. یه روایت هم اینه و کذالک تشهد الاول، و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا. خب ببینیم آقای سائل در سوالی که کرده بود سجده ثانیه بین رکعتین رکعت اول و دوم نپرسیده بود، سائل اونو نپرسید، سائل تشهد پرسید، اون میخوام بلند شم برای خاطر رکعت ثالثه، اما بلند شدن بر رکعت دوم تو سوال سوال نبود. آیه نگاه کنید که باشیدون هیچ اسمی از نبود میخواد به رکعت دوم بلند شد، اینجا هم بگم الله اکبر هیچ نداشت.
اینجا امام زمان سلام الله علیه اضافه کرد. امام زمان اول محور جواب بود رو او، همونی که سوال نکرده. امام زمان بود رو او. در من فرمود کسی که از سجده دوم بلند میشه، یه روایت اینه که میخواد بلند بشه بگه الله اکبر، یه روایت اینه که ندی همون الله اکبری که بعد از سجده بلند شد کافیه. حضرت اون رو جواب داد، بعد فرمود و کذالک تشهد الاول یجری هذا المجرا. حضرت فرمود تو سوال تشهد کردی، تشهد هم مثل همینه. خب حالا که مثل همینه ما دو تا روایت داریم چیکار کنیم؟ چی میشه؟ یه روایت میگه تکبیر بگه، یه روایت میگه میگه ببین امام چی جواب قرار داشتن. فرمودن به و به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثواب. چقدر جواب زیباست ماشاءالله. فرمود و به ایه ما اخذت من جهت تسلیم کان ثواب. مثل امون روایت دیگه توی تعادل تراجی داریم، ما راجع به تعادل خبره یادتون باشه، میگه به هر کدوم عمل کردید گرد باب تصمیم درسته. دو تا رواز متعارض امام میگه به هر کدوم تخییر ها، هر کدوم عمل یالله مطل شکل اینجا مردت میگه هر کدوم گرفتید اشکال نداره. تکبیر گفتید بکر، نگفتید نگفتید احسن. خب اگه گفت تکبیری گفتید نگفتید باب انقیاد، بنابراین این غیر مشروعه، گفتنش غیر مشروع میشه. یعنی شما روایت من بلد رو تمثل بود یه فقیه توی یه جا فتوا میده فلان آقایی که هیچی دوش پیدا نکردیم، میگه بله فقط فلان آیت الله این فتوا رو داده، میگه فلان روایت من بلد رو راستش میکنه، اشکالی نداره مستحق. چرا روایت من بلد؟ من بلد علی ثواب رو اینه دیگه، الان آقای آیت الله فقیه فلان گفت که بله. خب شما اونجا روایت من بلغ درست می‌کنید، اونایی که قالب استقامه مصحب هم درست می‌کنید. وقت اینجا که روایت در بارش داریم، امام زمان علیه السلام فرموده میتونی بهش عمل بکنی و ما بیا بگی مشروع نیست، میشه گفت علل مشروعیت نمیشه. به لذا بنده به نظرم میاد مشروعیت داره، بلکه اگر استحباب رو بشه درست کرد در جایی که عمد دایره بین اثبات و نفیه آورده، اگه بشه مستحبش درست کنی، جایی که هم میشه بگی هم میشه نگی، هم میشه گفت هم میشه نگو، میشه گفت مستحبه. اگر بتونی بگیم استحبابش درست کنیم، استحبابش هم مانی نداره، یعنی محبوبیت داره، ثواب خدا میده، اجر میده. چرا؟ برای که ذکر الله هم که کل حالن ذکر الله هستن، الله اکبر تکبیره، مقصد در اینجا که امام علیه السلام فرموده و گفتن ذکر ایرادی نداره که. بنابراین پس مشروعیتش مسلمه، بلکه استحباب اگر در موارد تخییر قائل به استحباب بشید، یعنی بگیم اصل و تخییر مستحب، واضح باشید در چی میگم، آیین این را بشید مرکز استحباب رو کجا ببرید. اگر بشه در تخییرات استحباب رو خود تخییر ببریم، بگیم نفس تخییر مستحبه، خب نتیجه اینکه بگیم نفس تخییر مستحب میشه چی میشه؟ یعنی بیاری عمل به استحباب شده، نیاری عمل به استحباب شده مستحب میشه دیگه. یه چی میخواید تو مستحب؟ محبوبیت داشته باشه، یعنی که بیاری هم خدا به ثواب میده، نیاری عذاب انقیاد میشه ایرادی نداره، چون روایت حضرت بوده به هر کدوم تو عمل بکنی ایرادی نداره. پس حرف شیخ مفید چندان حرف زننده نیست. شیخ مفید هم اگر چی گفته؟ مرحوم شیخ مفید هم گفته ان یقو و به تکبیر، حتی چی میگفته؟ میخواد بلند شه در چشم و در من، ان یقو و به تکبیر فکر چشم خود الافضل. برابر این پس به نظر میرسد فرمای شیخ مفید به این عنوان که اصل تخییر استحباب نه خصوص گفتن تکبیره، یعنی بگیم خصوص این تکبیر مستحبه با تخییرش نیست، چون تخییر که انهو یک کلمش معلوم میشه ارجح میشه، این نگیم، یعنی بگیم گفتن تکبیره در این جهت عمل به مستحب میشه، یعنی مستحبش تخییره، اینم خودش عملا به مستحب ایرادی هم نداره، مکنونیت هم داره. بنابراین من بعد دیشب دیدم که رفتم کتابا رو ببینم، دیدم از آیات بزرگان کسی هم این نظر مورد دارم که مرحوم آجا رضا و الحمدلله حرف مره زده، یعنی این شب پریشب ندیده بودم، چون داشتن جواهر رو مصاله میگردم، جوابش آماده کردم دیشب که مولا حاج آقا رضا میگه حاج آقا رضا هم عرض بنده رو ایشون هم داره الحمدلله، ایشون میگه که نه دیگه مشروعیت رو نباید عالی زیرشی بزن، راست میگه دیگه، واقعیت اینه. بنابراین پس به نظر میرسه برادران عزیز ما هم با مرحوم شیخ مفید هم عقیده ایم، یعنی اگر کسی بخواد تکبیر بگه از باب تسلیم، همین که امام علیه السلام روحی له الفدا فرمودن، آقا بقیت الله فرمودن، بگن ایرادی نداره، ثواب به مستحب تکبیر هم کرده و اشکالی هم نداره، ولو اگر دیگه مستحب خودش حتما بیاریم، نه ما دلیل بر استحباب و نسخ خودش به نفسی نداریم، حالا چی دست مونیم، اینم راجع به این مسئله. خب پس اینم که الحمدلله روشن شد. مسئله بعدی عبارت رو بینم شما چجوری میخونید، بلدی که به حمدالله همتون ملایی دیگه، عبارت چجوری بخونمش؟ این بیانی که داره اینه، میگه که مرحوم محقق و یعتمد و علا یدی، یکی از دستورات اینه که یعتمد و علا یدی، تکیه بزند به دستاش، سابقاً به رفت رتبته. سابقاً به کی میخوره؟ چجوری شه؟ سابقاً اعتماد به یده این جلو باشه، اینجوری بگیم سابقاً حال برای یعتمدو بگیریم، یعتمدو به یدهی علی یدهی سابقاً، در حالی که سابق باشه جلو باشه، برق رکبته اینه، یا نه سابقاً رو بزنیم برق رکبته، این متعلق برق رکبته اینه، یعتمد و علا یده، این یک یه مستحب، مستحب دیگر سابقاً برق رکبته، در حالی که پیشی دهنده باشد برق رکبته این را. او این بس دوتا میشه، اینجا دو تا مستحب شد، یکی اعتماد بر دست میکنی، دوم اینی که کنده زانو رو اول بلند کنی، دو تا مستحب میشه. خیلی عبارت ها ببینید چیزی شد، عبارت ها یعتمد علی یده، این تمامش کنید، تمامش کنید، یکی از مستحبات اعتماد بر یده. خب حالا که اعتماد بر یده این مستحبه، این اعتماد بر یده اینو کی بیارم؟ سابقاً به رفت رتبته، در حالی باشد که پیشی دهنده باشی رفت رتبته ای رو، اول دو کنده زادو رو بلند کن، بعداً دستاتو بلند کن. یعنی چی؟ یعنی آدم میخواد بگه به حول الله و قوت یقون، و حول الله رو اینجوری کن، اول دستات بذار زمین، گذاشتی؟ حالا که دستات گذاشتی زمین، اول به کنده زانو رو بلند کن، به کنده زانو رو بلند کن، بعدم دستات از زمین بردار. پس دو تا مستحبه، یکی دستات رو زمین بذاری مستحبه، دوم این که قبل از این که دستات رو بلند کنی اول کنده زانو رو بلندش کنی. توجه کنی اینا دو تا دلیل بخدا، اینا رو من داره تذکر بهتون میدم، بیدن باید اینا رو میرسونی، این روایته ازش بر میاد این حرفا یا نه. این عبارت مرحوم محقق خدا رحمتش کنه، مرحوم محقق عبارت رو اینجوری آورده که راحت بتونه هر دو رو جا بندازه، اگه هر دو مستحب رو جا بندازه. خب حالا بیان بینیم که استحباب اعتماد و یدن با این کیفیت نظر کیه؟ علما گفتن، میگیم بله، میگه این کان عند جمیع علما، اینا این استحباب نزد جمیع علما ماست، کما فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این عبارت گفته، عند جمیع علما اینا، یعنی همه امامیه دیگه، همه رو میگیریم، ول اصحاب فی المدارک، اصحاب در مدارک، گفته عند الاصحاب، اصحاب ما اینه گفتن، اینه در مدارک گفته، بل فی المنتها، مرحوم علامه در منتها گفته، فرموده اجمع کل من یحفظ انقل این او ماشاءالله میفرماید که همه اون کسانی که ما از اونها حفظ علم داریم که میگیم عالمان ملایان همه گفتن اجمعن همه شون اجماع کردن کل من یه فضا عبوره هر که علم داشته گفته که باید این کار بیاریم پس اجماعی بنی مطلب هست خب حالا واجبه بیارم یا نه فیجوز و خلاف ها ساعتی های میگه که خلافش هم اشکال نداره نمیخوام بیارم من میخوام بلندشم دستان زمین نذارم اشکال داره نه طرف پهلوان باشه این رو من به قبیه اصلا نیازی نداره دستش بذاره چون یک دفعه خودش بلند میکنه اشکال داره ساعتی های میگه که نه فیجوز و خلاف ها خلافش هم اشکال نداره خب اگر این که اتفاقا مقتدا استحباب این نتیجه استحباب همینی دیگه اگر واقعا مستحبه معنیش این میتونم ول کنم نتیجه تون استحباب همینی دیگه یعنی بیار بیار نیوردی نیوردی خب اگر اجماع برای این باید بیارم بشه در این مستحب باشه ها؟ چرا مستحب باشه اجماع علما برای که بیارید اگه اجماع برای این که نمیشه گفت که مستحب باشه میگه نه اجازه بدید از این برش هم اجماع داریم اجماع چی داریم؟ اجماع داریم که اگرم نیاوردی اشکال نداریم آها این خیلی خوب شد شما سر ره به این مطلب تصریح کرده علامه در تذکره و ظاهر المعتبر حل اجماع علیه اینا هم گفته اجماع داریم نه نیاوردی ایرادی نداریم پس معلوم میشه که این مستحب و هوال حجه صاحب جا بگه این حجه است اجماع دارن که میاری اجماع هم داری که نیاری ایران نداره معلوم مستحب میشه دیگه میشه خود حجه هوال حجه وقتی دیگه حالا بگید از نظر اقوال بلید ببینیم از نظر اخبار چیه روایاتی هم که در اینجا داریم ازش همین استفاده میشه یا نه اخباری که چند تا داریم در اینجا یک روایت روایت صحیح ابن مسلم حدیث ابن مسلم در باب یک از ابواب سجود حدیث یک باب یک بعد روایتش هم سندش هم بسیار عالیه محمد ابن الحسن حدیث یک باب یک از ابواب سجود جلد چهارم وسائل محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن العلاء عن محمد محمد مراد هم محمد ابن مسلم قال رأیت ابا عبدالله علیه السلام من دیدم حضرت صادق و یزعو یدیه قبل رکبته من دیدم حضرت دستاشو میذاشت قبل از رکبته اذا سجد وقتی آقا میخواست سجده بره اول دستا رو میاد رو زمین میذاشت بعدا سجده میرفتن یدعو یدیه قبل رکبته اذا سجد و اذا اراد ان یقوم هرگاه اراده میکرد که بلند بشه رفع رکبتیه قبل یده رفع رکبتیه قبل یده خب این کدوم یک شیر است این دوتا رو نداری این فقط میگه رفع رکبتیه قبل خب رفع رکبته اینو مستحب بگه رفع رکبته اینو اول برن کنه دست ها را بگذاره کنه این کجا داشت این که نداره که بیاییم بگیم که خب وقتی میگه کنده زانو رو قبل از یده بلند میکنه چیزی رو بلند میکنه پس معلومشه دستش رو میگذاره زمین دیگه دستش رو میگذاره زمین بعدا میاد کند زانو رو قبلش بلند میکنه ولی اگر دستش زمین نذاره رفت رکبتین چجوری میشه؟ بگه رفت رکبتین میکنه قبلیتین این چیه؟ این کرنمون پس اول دست ها رو گذاشته زمین، اعتماد بر دست درست شده بلملازمن حالا میاد کنده زانو رو بلند میکنه از راه ملازمه مقابل برست بیادا، یعنی همونطوری که در حال قیام وقتی میخواست تشریف ببره سجده دست ها رو اول میذاشت بعد میرفت سجده، در این جایی هم که میخواد بلندشه میگه کنده زانو رو قبل از دستاش بلند کن، من میشه زمین گذاشته بودی که قبل از بلند میکرده دیگه، اگه دست ها رو زمین نذاشتی که قبل یدی من رو نذاشتی. پس حالا آقای همینطوری که میشسته یه دفعه بلند میشه، پاهاش قوی است و ماشاءالله نیرومنده، بلند میشه همینطوری بدون که دستا رو زمین بذاره بلند میشه. چطور میشه؟ اینجا آیا این عبارت درسته؟ رفع رکبته قبل یده معنا نداره که معنا نداره، یده نداره که اصلا بوده یده نداشته هستن، یده نداشته هستن. پس اینی که داره امام میگه بیان میکنه نظر امام رو، میگه اذا اراد حضرت خود بلند شه رتبتی رو بلند میکرد قبل یعنی منشه دستی گذاشتن میدیگه، پس هر دو در میدنش هم ازش در میاد، گذاشتن دست رو زمین مستحب اول بذاری بعد بیای چکار کنی کنده زانو تو اول بلند کنی بعد دست رو زمین بلند کنی، این عملا استفاده میشه که هر دو حالت بالملازمه به دست میاد. پس این روایتی میشه در یه قرارداد به هر دو جهت، هم اعتماد رو علی الیدین و هم رفع الرکبتین قبل الیدین، هر دو میشه ازش استفاده به نمازها به دست میاد. بسیار، این یکی روایت. روایت دوم، حدیث دوم روایت ابی بکر حضرمیه. روایت ابی بکر حضرمی باب همون 13 است، ولی روایتش رو ببینم بگیرم باب 13 از همین ابواب سجود، روایتش هم روایت پنجم یادداشت کنید، حدیث 5 باب 13، اون یکی خوندم باب اول بود حدیث 1، اما اینجا باب 13 حدیث 5. عن ابی بکر الحضرمی قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا قمت من الرکعتین الاولتین، هرگاه از اون دو رکعت اول بلند شدی فاعتمد علی کفین، فاعتمد علی کفین تکیه بکن بر دو دست، بر دو کف. خب تکیه بکن بر دو دست، اما دو کنده زانو رو اول بلند کنن یا دستا رو کدوم بلند کنن؟ نداری. پس برای چی فرد همه داله کرده؟ برای چی اعتبار کنه؟ اعتبار خود بکنه برای که کنده زانو شو بلند کنه دیگه، فعلا پس برای چی دستش تکیه میده؟ ببینید این هم به ملازمه میشه ها، میگوید خب هر دو جهت به ملازمه میشه، بعد هم بگید الان کم تکیه بکنی بعد دو کم بگید برای چی تکیه بکنم؟ تکیه برای چی؟ بخوای بلند شی دیگه، پس معلوم میشه تکیه کنی بعد دو تکیش که رکبه زانو رو بلند کنی، پس رکبه زانو باید قبل از یده بلند میشه. چرا؟ لعجل اعتماد، اینو بگیسید به اعتبار اعتماد با میفهمیم که معلوم میشه پس رتبه زانو قرد از دسته، ولی اگه دست بلند بگیره اعتماد دیگه معنا نداره که. پس این روایت هم اعتماد رو میرسونه. فرق بین این روایت با روایت اولی چیه؟ فرقشون بالمطابقت و الالتزامه. چطور؟ در روایت اول رفع رتبتین بالمطابقه بود، اعتماد بالملازمه. روایت دوم اعتماد بالمطابقه است، رفت رو تسین بالملازمه. ما شاء الله این یادتون شد. ببینید فرق بین هذین روایتین، روایت اول رفع رتبتین بالمطابقه، و وقت بلیده ولی اعتماد بل ملازمه بل التزام. اینجا برچه ال اعتمادو بل مطابقه و رفت و رتبتین بل ملازمه به دلیل التزام هر دو مطلب استحباب. با این دو روایت کاملا به دست میاد. خدا رحمت کنه بزرگان. باری کن درست میفتی و یعتمد علا یده سابقا به رفت رتبتین، هر دوش درست میشه. یه روایت دیگر داریم، اینم براتون بخونم دیگه امروز درس رو تمام کنم. روایت حلبیه، روایت حلبی حدیث 1 باب 19، حدیث 1 باب 19 از ابواب سجود. روایت حلبی، اینم سند بسیار عالیه، سندش هیچ خدشه نداره. محمد بن یعقوب عن علی، یعنی علی بن ابراهیم، عن ابی، یعنی ابراهیم بن هاشم، و عن ابن ابی همه، خدا رحمتش کنه، معروف محضرتون، عن حماد بن عثمان، از بزرگانی بعضی از اصحاب اجماع میدوننش، عن الحلبی، حدیث تمام درست درست. عن ابی عبدالله علیه السلام اذا سجد الرجل، اذا سجد الرجل، اگر مرد میخواست سجده کنی، ثم اراد ان ينهزه، سجده کرد و میخواد بلند شد، ثم اراد فلا یعجن به یدیه فلعف، فلا یعجن، اینو جین و نون، فلا یعجن به یدیه علالعب، دستشو مشت نکنی رو زمین بذاری. روزی بعضی ها میخواد بلند بشن دستاشون اینجوری میکنن، حضرت بگه مشت نکن دستتو، دستاتو باز کن. فلا یعجن به یدیه فرعف، دستاتو مشت نکن، ولیکن یبسطو کفه، کف دستاتو باز کن، با کف دستاتو بذار زمین، ولیکن یبسطو کفه من غیر ان یدعا مقعدتهو علن ار، نشیمن تو رو زمین نذار، نشیمن نذار رو زمین. راست میگیدیم اینه که من جلوتارا به شما عرض کردم مردا فرق بکنن با زنا، اینه مرد نباید موقعی نشستن نشیمنش رو زمین بذاری، پای تنش نباید رو زمین بذاری، یعنی پاهاش کنار کنی مقعدش بذاری زمین، نه خیر، این کار مال زناست، کار زنانه نکنید، پاهاتو بکن زیر پات، یا متبرکت بشی یا پاهاتو بذاری زیر پات. حضرت میگه هیچ وقت مقعدت رو زمین نذار. میفرماید که ولیکن یبسط کفه من غیر ان یدع مقعدته علی الارض، مقعد نشیمن چه زیر زمین نذاره. خب اینم کابله. خب حالا این چی شد؟ دیگه ازا اراد عدیت هست فلا یعجن مش نکن. خب یعجن پس من میگه اعتماد میخواد، من میگه اعتماد میخواد، اعتماد مقبول گرفته، اعتماد مقبول گرفته، فقط گفته دستات اینجوری بکن، دستات مش نکن. پس این روایت هم دلالت میکنه به اعتماد میخواد. باید اون بیان اعتماد میخواد، برای چی اعتماد میکنم؟ برای چی؟ برای اینکه کندی زانو رو زیتا بلند کنه دیگه، اگر نکنی اعتماد من رو نداره دیگه. پس این روایت دلال به مسئله داره. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.